أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسبمين. بما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. در جریان احد قضیه بدر را هم گوشزد می فرماید خدایی که در بدر شما را یاری کرد می تواند شما را در سایر نبردها هم پیروز کند، ولی امداد الهی بر اساس مصلحتی است که خودش بخواهد و شرط امداد پذیری هم صبر و تقوای شماست. اگر صابر و متقی بودید و دشمن شما هم به سرعت از راه رسید، شما را از راه غیب مدد می کند. این که فرمود الم یکفیکم، نفرمود الله یکفیکم، فبود الان یکفیکم، برای اینکه مورد به قدر مهم بود که اونها خود را ذلیل میپنداشتن، کم بودن، دشمنها بیشتر بودن، مسلح بودن، متمکن بودن، اینها ناتوان بودن، فقیر بودن و عاجز. در این گونه از موارد چون خود را خیلی ضعیف حساب آورده بودند، محکوم به شکست می‌کردند. لذا ذات اقدس اله تعبیر لن کرد که لن برای تأکید نفی است نه برای تعبید نفی. فرمود آیا کافی نیست؟ یعنی شما به قدری ضعیفی که هرگز خیال کفایت نمی‌کنید. فرمود بلا کافی هست. سرد این که لن آمد لا ذکر نفرمون گفتن این است الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین. بلا یعنی یکفیکم، نه تنها همون مقدار، بلا ان تصبروا و تتقوا این دو شرط و یعتوکم من فورهم هازا این سه شرط که اگر دشمنان شما سریعا از این راه شتابون برسن، خداوند شما را به 5000 فرشته نشوندار مدد می کند. یمددکم ربکم به 5000 من الملائکت مسومین. اونا که مسومین خوندن یعنی سومهم الله، اما این قرائت معروف که مسلم است یعنی سوّموا انفسهم او خیولهم به علامات. مسئله مسوّم در الخیل المسوّمه در همین سوره مبارکه آل عمران گذشت که زوجر للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسوّمه. معنای مسوّم و خیل مسوّم اونجا گذشت، یعنی نشوندار. اونگاه فرمود این که فرشتگان نازل می شوند و یاری می کنند، کار گرچه از فرشته صادق است، نشانه ها در بعض از نقل ها آمده است که اینها به امامه های سفید مؤمن بودند و خیولشون را هم به علامت های پارچه های زرد و مانند اون نشاندار کردند که نشانه یک سلحشور جنگی است خلاصه که دشمن به هراسه. در اینجا که فرمود کمک از ناحیه خداست، به اون مسئله اساسی توحید و توحید افعالی اشاره میکنه. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید مخصوصا در مسئله عزت که ذات اقدس اله در یک قسمتی از قرآن عزت را برای خود و پیامبر و مؤمنین میداند، در قسمت دیگر نظیر سوره نساء عزت را منحصرا از آن ذات اقدس اله می داند. در مسئله شفاعت هم این چین است. برای عده زیادی از انبیا و اولیا شفاعت ثابت می کند. بعد می فرماید شفاعت لله. در مسئله قوه هم برای عده قوه ثابت می کند. یا یحیی خذ الکتاب بقوه است، یا خذوا ما آتیناکم بقوه است، یا اعد لهم ما استطعتم من قوه است، اما لله جمیعا. این تعبیرات در نوع فضائل و کمالات هست. در این حال که برای غیر خدا ثابت می کند، در جای دیگر منحصرا مخصوص خدای سبحان می دارد. و اینها معارضه هم نیستند، زیرا اونجا که منحصرا مال خداست، یعنی بالاصاله بالاستقلال بالذات و مانند، اونجا که برای غیر خدا هم ثابت میکند، یعنی ذات اقدس اله بر اساس لطف و عنایتش به فلون گروه هم میدهد، عزت را به پیامبر و مؤمنین میدهد، شفاعت را به اذن خود برای ملائکه و انبیا و معصومین علیهم السلام مقرر می‌دارد به ماننده. مسئله نصر هم این چنین است. در مسئله نصر که در الا به حبل من الله و حبل من الناس گذشت، اونجا گاهی نصرت را به امدادهای غیبی و همچنین به مردم عادی نسبت می‌دهد. می‌فرماید به این که حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی خدا و مؤمنین برای تو کافی هست. اما بر اساس علیس الله و کاف نقبده که تنها حسیب و کافی خداست، در بخش های دیگر می فرماید به این که اگر مؤمنین تو را کمک می کنن، اونا هم سپاه و ستاد خدای هست. خداوند اونا را وادار کرده که به کمک تو بشتابند. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. پس این چنین نیست که در مقابل خدا کسی قرار بگیرد، بگوییم خدا و مردم، بلکه مردم مأموران الهی هستند و ذات اقدس اله مردم را به حمایت پیامبرش وادار میکنه. مسئله نصرت هم این چنین است. گرچه فرشتگان یاوران دینیان، خداوند فرشتگان را برای نصرت دین نازل کرده است و به وسیله وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این امدادهای غیبی نصیب مسلمین شده است، اما برای حفظ اون اصالت توحید می‌فرماید به این که این کمک‌ها از ناحیه خداست و غیر خدا نقشی ندارد. و هدف این کمک ها هم چند چیز است که اون چند چیز را بازگو میکنه. اولا هدف را ذکر میکنه، میفرماید که به ما جعله الله الا بشرا لکم، که در سوره انفال هم به همین مضمون آمده. این به ما جعله، یعنی به ما جعله الامداد. این که فرماید یمدت کم رب بکن، زمیر جعله، این زمیر مفعول به اون امداد که مصدر یمد دوست برمیگرده. گرچه مرجع ضمیر به صراحه در قبل ذکر نشد، اما وقتی فعلی قبلا ذکر شده باشد، مصدر او ضمناً مذکور است. می شود ضمیر را به اون مصدر مذکور ارجاع داد. نظیر اعدلو هو اقرب للتقوا، که گفتن هو به اون عدل برمی گردد. یا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی و انه لفسق، این انهو به اون اکل برمیگردد. لا تأکلو مما لم یذکر اسم الله علی به انهو، یعنی اکل چیزی که بدون نام خدا ذبح شد فسق است. در این گونه از موارد ضمیر به همون مصدر فعلی که فعل مذکور است و ضمیر مذکور نیست برمیگردد. اینجا گفتند و ما جعله الله، ضمیر به امداد برمیگردد، یعنی و ما جعله الله الا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم به. آمدن فرشته ها یک هدف مقدمی دارد و یک هدف نهایی. هدف مقدمی همین نشاط شماست، بشارت شماست، و هدف اصلی آرامش قلب شماست. لذا این کلمه لام روی اون هدف اصلی در آمده. نفرمود و ما جعله الله الا لتستبشروا و لتطمئن قلوبكم، فرمود الا بشرا لكم و لتطمئن قلوبكم. این تعبیر که کلمه لام روی اون هدف اصلی در می آید، مشابهش گفتند در سوره مبارکه نحل هم هست. در اوائل سوره نحل آیه 8 اینچه این است که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها و زینتن، نفرمود لرکوب و زینه، نفرمود لترکبو و لتتزینو، فرمود لترکبوها و زینتن که هدف اصلی رکوب است، زینت هم یه هدف ضمنی است. در این گونه از موارد این لام روی اون هدف اصلی وارد می شود. در سوره مبارکه انفال هم همین طور بود، آیه 10 سوره انفال، به ما جعله الله الا بشرا ولتسمعن به قلوبکم. اما این که فرمود و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم که در سوره انفال هم هست، و من نصر الا من عند الله، این برای بیان ها مسئله توحید تام است. در اینجا یعنی در جریان بدر و مانند آن وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقش مؤثری داشت در نزول امدادهای غیبی و فرشته های الهی هم سهم مؤثری داشتند در پیروزی. اما در این حال که فرشتگان مدبرات امرند و در این حال که وجود مبارک انسان کامل مسجود مدبرات امر است، اما معذالک اینها مظاهر نصر الهی هست. اون نصرت بالاصاله از آن ذات اقدس اله است. فمود به من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. این چنین نیست که حالا شما ملائکه را منشأ نصر بدانید یا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم را منشأ نصر بدانید. کارهای فراوانی در نظام به عهده انسان کامل و به عهده فرشته ها هست، اما به اذن من الله هست. در باره وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سوره توبه فرمود به اینکه منشأ بی‌نیازی و توانگری عده‌ای عنایت الهی و عنایت رسول خداست. آیه 74 سوره توبه این است که و ما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله. فرمود این دشمنان دین انتقام نگرفتند مگر اینکه خداوند اینها را بی‌نیاز کرد و رسول خدا اینها را بی‌نیاز کرد. الا ان اغناهم الله ورسوله، که اینجا اغنا هم به الله اسناد پیدا کرد هم به رسول الله. اغنا به بی‌نیاز کردن از اوصاف فعلی حق تعالی است که فرمود اغنا و اغنا، همون از هکه و ابکا، خداییست که یحیی و یمیت، همون خدایی که از هکه و ابکا، همون خداوند اغنا و اغنا و انه هو رب الشعر. خب اوست که قنیه میدهد، سرمایه میدهد، اوست که غنا میدهد، توانگری میدهد، چون که اوست که زهق و بکا عطا میکند. این اغنا از اوصاف فعلی حق است. صفت فعل مظهر طلب می کند. همانطوری که محیی ذات اقدس اله است و اسرافیل سلام الله علیه مظهر اوست، ممیت صفت فعل حق است، عزرائیل علیه السلام مظهر اوست، مغنی هم وصف فعلی حق است، وجود مبارک رسول خدا مظهر اوست. لذا بعضی از تربیت شده های شیعه وقتی در کنار سفره قضا با بعضی از اهل سنت نشسته بودند و قضا خوردن، گفتن که خدایا تو را شکر و رسول تو را شکر، اونها تعجب کردن یا اون شخص تعجب کرد، به این عالم شیعی گفت چرا در شکر شرک ورزیدی؟ چرا گفتی خدایا تو را شکر و رسولت را شکر؟ گفت برای اینکه رسول مظهر نعمت حق است، مظهر غنای حق است. اونگاه این آیه 74 سوره توبه را قرائت کرد که فرمود الا ان اغناهم الله و رسوله، خدا بی نیاز کرد، پیامبرش بی نیاز کرد. اما ذات اقدس اله بالاصاله و به ذات است و وجود مبارک رسول خدا مظهر است. مثل کسی آینه داشته باشد که این آینه نور آفتاب را منعکس بکند، از خود آینه چیزی نیست، این نور آفتاب را منعکس میکند. بذار ضمیری هم که بعد ذکر شد ضمیر مفرد است نه تثنیه. فرمود الا ان اغناهم الله و رسوله من فضلهی نه من فضلهما، که این با توحید هم منافاتی ندارد. در سوره مبارکه نساء وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را شفیع میداند، وسیله بخشش و آمرزش میداند. در آیه 64 سوره نساء میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگر اینها گناه کردن توبه کنن، استغفار کنن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای آنها استغفار بکند، اینها میبینن خدا رحیم است. در این کریمه استغفار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را منشأ پذیرش میداند در دنیا چه رسد به آخرت. چون بین رسول خدا و اطرت طاهره علیه السلام فرقی نیست، اونها هم همین سمت را دارن. خب پس اونها در دنیا به اذن الله شفیع هستند، برای اینکه شفاعت بدون اذن خدا نمی شود. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه و ذات اقدس اله. اینها را در دنیا شفیع معرفی کرد فضلاً علی الاخره. پس اذن شفاعت داده است دیگر. خب پس در مسائل تکوینی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مظهر هو المغنی است. در بخشایش گناهان و پذیرش توبه تقریبا مظهر هو الغفور است. استغفار پیامبر همون جلب غفران ذات اقدس اله است. جلب غفران است بالاخره. با اینکه قرآن کریم این همه آثار را برای وجود مبارک پیغمبر ثابت می‌کند و از طرفی هم برای فرشتگان اون همه آثار ثابت میکند که اینا مدبرات امرن، معزالگ به طور کلی وقتی توحید ظهور میکند میفرماد کار فقط از خداست، نه از ملائکه، نه از انبیاء و مرسلین. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. این به من نصر برای آن است که کسی خیال نکند کاری از ملک ساخته است. اون جمله‌ای که بعد می‌خوانیم لیس لک من الامر شی، برای آن است که کسی خیال نکند از انسان کاری ساخته است، از پیغمبر کاری ساخته است. و معاذ الله حرفی را درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بزند که بعضی از افراطیین مسیحیین درباره عیسی سلام الله علیه گفتند، که در جواب آمد لا تقلوفی دینکم و نگوید عیسی ابن الله است، نگوید ثالث ثلاثه است و مانند آن. بنابراین اینها یعنی مدبرات امر و انسانهای کامل با اینکه قرآن برای اینها شفاعت ثابت میکند، مظهریت فیض ثابت میکند، واسطه در فیضهای تکوینی و تشریعی این مقام را ثابت میکند، برای ملائکه تدبیر امور را ثابت میکند، اما وقتی که اون توحید تام ظهور میکند میفهمد اینا همه مأموران الهی هستند. خب البته حق هم همین است. فمدومن نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. این درباره فرشته ها که کسی خیال نکند حالا این فرشته هایی که سومن تو منزل اینها جنگ را به پیروزی رسوندن، این طور نیست. لذا در سوره مبارکه انفال هم بعد از اینکه فرمود ما فرشته ها را نازل کردیم و دستور دادیم که اینها دلهای مؤمن را تثبیت کنند، آیه 12 و بعد سوره انفال، اونگاه دستور دادیم که فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. بعد وقتی جمع‌بندی میکند، نتیجه گیری میکند، در آیه 17 میفرماید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. نمیفرماید شما نکشتید، فرشتگان کشتند. میفرماید شما نکشتید، خدا کشت. معلوم میشود فرشته هم کاری ندارد، نقشی ندارد. این البته توحید تام است، این درست است، چون کلون اتوه داخرین. فرق توحید با وثنیت این است که وثنیت حق شفاعت را ثابت می کند برای آلهه خود بالاستقلال و نحو تفویض. اسلام شفاعت را ثابت می کند به نحو عدم استقلال با اذن اولا، و اون آلهه دروغین را اصلا شفیع نمی داند ثانیا. یک اختلاف اساسی در جوهره شفاعت هست که شفاعت چیست. یه اختلاف اساسی دیگر در این است که شفعا کیانند. اختلاف وثنیت با توحید در این دو مسئله اساسی است. اونا که میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا میگن ها اولای شفعا اونا عند الله، تنها خطایشون در مصداق نیست، اونا شفاعت را با تفویض همراه میدانند، لذا سمت ربوبیت برای شفعایشون قائلند. این کار را بالاستقلال برای شفعای خود می دانند. اسلام به توحید می فرماید که غیر ذات اقدس اله احدی مستقل نیست. اگر شفاعت هست به اذن حق است، نه به نحو تفویض. اختلاف جوهری دوم آن است که شفعا مشخصن، فرشتگانن، انبیاین، ائمه علیهم السلامن و مانند اون. اون آله دروغین اصلا شفی نیستن. شفاعت تقریبا 5 درجه دارد. نازلترین درجهش تخفیف عذاب جهنمی هاست در جهنم که مشمول شفاعتن و درکاتشون تخفیف پیدا میکند. عالی ترین درجه شفاعت، شفاعتی است که نصیب انبیا و مرسلین میشود به برکت اهل بیت علیهم السلام. اون آخرین درجه است که 5 درجه به شمار میآید. 3 درجه این وسط هست، عده مشمول شفاعت می شوند، از جهنم میان بیرون، اعرافی می شوند، عده هم از اعراف وارد بهشت می شوند، عده هم در بهشت ترقی پیدا می کنند. برای شفاعت 5 درجه است که نازل ترینش تخفیف درکات است و عالی ترینش ترفیع درجات و بین هما هم متوسطات. ولی این تفاوت یه تفاوت جوهری است که اصلا اون آلهه دروغین حق شفاعت ندارن، چون انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. این که خودش سوخته می شود دیگر شفیع نیست. اما فرشتگان و امثال ذلک معبود بت پرستان هم بودند، برای اینکه در قیامت فرشته ها میگویند اینها ما را نمی پرستیدن، شیطان را می پرستیدن و مانند آن. خب در قرآن کریم با اینکه برای فرشتگان و برای انسانهای کامل شفاعت ثابت می کند و اینها را مظهر فیض ذات اقدس اله می داند، اما مع ذلک می فرماید شما بالاصل کاری از شما ساخته نیست. بله دیگم اون یکی از دو جواب است که مرحوم محقق قومی تو قوانین و بعد دیگران هم اشاره کردن. در بعضی روایات هم احیانا بهش استشهاد شده است که اگر چنونچه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، چرا عیسی مسیح مثلا این چنین باشد با اینکه او معبود هست. جواب دادن به اینکه در قرآن نفرمود انکم و من تعبدون، فرمود انکم و ما تعبدون. این یه جواب ابتدایی است، وگرنه حالا جای سوال این است اگر عابد و معبود کلاهما فی النار، خب حالا این آیه در اغول رو شامل نمی شود. اگر معبود مثل عابد در جهنم هست چه فرق میکند که اون معبود ذوال عقول باشد نظیر فرعون، یا غیر ذوال عقول باشد نظیر فلز و چوب که تعبدون ما تنهتون. جواب اصلیش این است که معبود اونها شیطان است. شیطان دستور داد که این کار انجام بدید. فرشتگان در قیامت میگن اونها ما را عبادت نکردن، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. اینا ما را عبادت نکردن که، برای اینکه اینها حرف شیطان رو گوش دادن. شیطان به اینها گفت به اون سمت رو کنید، اونا را عبادت کنید. این حرف شیطان اطاعت کردن. در حقیقت من اسقا الا ناطقن فقط عبده هست. خب در این کریمه هم مسئله استقلال را از فرشته ها گرفت، هم استقلال را از وجود مبارک رسول خدا. لذا در سوره انفال فرمود لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، نه فلم تقتلوهم ولکن الملائکه قتلتهم. اینطور نیست، شما نکشتید بلکه ملائکه کشت، شما نکشتید ملائکه هم نکشت بلکه خدا کشت. تکوینی دیگه، در اونجا مسئله تشریع اصلا نیست، چون نظام شریعت در دنیاست، در آخرت دیگر بازده عمل است. الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل. در دنیا قراردادی هم هست، تکوینی هم هست البته. خب پس این که فرمود به من نسو الا من عند الله العزیز الحکیم زمینه است برای تبیین اون توحید تام، چون که در آیه بعدم به رسول خدا فرمود لیس لک من الامر شیء. مطلب دیگران است که این نصر الهی یه هدف مثبت دارد به سود مؤمنین، یه هدف منفی دارد علیه کافران. اصل نزول نصر به عنایت الهی است، سودش به مؤمنین برمیگردد، زیانش به کافرین. در این وسط هیچ که نقش ندارد مگر ذات اقدس اله، هم فرشتگان مأموران الهی هم، هم وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم مأمور الهی است. اما اینکه سود اون امداد به مؤمنین برمیگردد، برای اینکه فرمود به ما جعله الله الا بشرا لکم لتطمئن قلوبکم به، اما زیانش به کافران برمیگردد، فمود لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء. این لیس لک مثل واسطه العقد است که در وسط این بحث قرار گرفت که خوب بتابد. در اول ذکر نشد یا در آخر ذکر نشد، در بهبوهی بیان اهداف دفعتا به پیغمبر خطاب میکند که کار به دست تو نیست. تا کسی معذرالله درباره پیامبر همون حرفی که مسیحیین مفرط درباره وجود مبارک عیسی علیه السلام گفتن همون حرفو نگن. دفعتا جمله معترضه فوت همون لیس لک من الامر شیء، یعنی کار به دست تو نیست، البته تو باید تبلیغ بکنی. حالا کی شکست میخورد، کی شکست میخورد، کی توبه میکند، کی معذب میشود، همه اینها امورین به عنایت الهی. خب اهدافی که به عنوان زیان کافران ذکر می شود چند تاست. یکی این که لیقطع طرفا من الذین کفروا، این نصرت های غیبی یا برای آن است که گوشه ای از سپاهیان اینها را ریشکن کند. یه وقت است که مصلحت الهی اقتضا میکند که کل یک نظامی را ریشکن کند. این همان است که فرمود قطع دابر القوم الذین ظلموا الحمد لله رب العالمین، که یک آیه است. دابر یعنی اصل، اونجا کل ریشه را قطع میکنه. یه وقت است که قطع کلی نیست، قطع بعض است. قطع بعض را با لیقطع طرفا من الذین کفروا بیان میکند. طرف یعنی یک قسمت، این قسمت در وسط هم هست، در آخر هم هست، ولی چون اولین باری که انسان پیروز میشود همون قسمتی را که در طرف از شکست میدهد، نه اون قسمتی که در وسط قرار گرفته. لذا فرمود لیقطع طرفا من الذین کفروا، یعنی اون قطعی که در پایان قرار دارن، در گوشه ها قرار دارن، چون در هنگام حمله اول اونا آسیب میبینن. نظیر جریان بدر که قاتل الذین یرونکم من الکفار، اگر خواستید بجنگید با کسانی که نزدیک شما هستند اول با اینها بجنگید، این مسئله رو صاف کنید، بعد به نقاط دور دست برسید. بله این جایگاه اینجون است، این جایگاه نه در جایگاه است. همونایی که شما نزدیک بودید اونا دور بودن. لو تباعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر نقشه جنگ و صحنه پیکار به دست شما بود شما سعی میکردید جا را عوض کنید. همونایی هم که در یک جای مناسب قرار دادن، اونا هم بعضی ها به لشکر اسلام نزدیکترن، بعضی دورتر. اینا که نزدیکترن زودتر شکست میخورن. خب لیقطع طرفا من الذین کفروا، گفتن در جریان جنگ بدر است. او یک بتهم فینقلبوا خائبین، یا اینها را خزی و رسوایی می‌دهد که اینها آیسانه و ناامید برگردند، نظیر جنگ احزاب که کشته‌ای ندادند اما خائب بودند، یعنی امیدشون به یأس مبدل شد، ناامید شدند و برگشت. لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء، که این در وسط مثل واسطت العقد میتابد. او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون، یا برای آن است که زمینه توبه اینها را فراهم بکند، خدا به اینها لطف بکند که این توبه اله است بر عبد، که یتوب علی العبد است که توبه اول به شمار می آید تا بندگان توبه کنند و خداوند توبه اینها را بعداً بپذیرد، که توبه عبد متخلل است به دو توبه الهی. او یتوب علیهم او یعذبهم، اگر اونها اهل توبه نبودند فانهم ظالمون، چون اهل توبه نیستند و لائق لطف اله نیستند مشمول عذاب الهی هستند. پس اهدافی که علیه اینهاست قطع بعض است، ناامید کردن و رسوا کردن هست یا تعذیب هست، اما چون قهر اله با مهر آمیخته است، جلالش با جمال آمیخته است، مسئله توبه که جمال الهی است با تعذیب که قهر الهی است کنار هم ذکر شده. فرمود او یتوب علیهم او یعذبهم، که بعضی ها اسلام را میپذیرند بعضی ها نمیپذیرند، فانهم ظالمون. و برای بیان این که چرا لیس لک من الامر و چرا و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم، برهان را در مسئله اقام میکنند. فمن ولله ما به السماوات و ما به الارض، کل نظام هستی ملک و ملک خداست. اونگاه اگر کسی را میبخشد یا کسی را عذاب میکند در ملک و ملک خود تصرف میکند. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اما برای اینکه سبقت رحمته غضبه در عین حال نفرمود والله غفور و منتقم، بلکه فرمود والله غفور رحیم. نشانه های غفران و رحمت را در پایان آیه ذکر فرمود، با اینکه سیاق سیاق تعذیب است اولا، و اگر تعذیب با لطف همراه شد مناسب این بود که در ذیل آیه هم غفران اله ذکر بشود و هم انتقام اله ثانیا، اما مع ذلک فقط به رحمت و مغفرت اکتفا شد. فرمود والله غفور رحیم. الحمد لله رب العالمین.